بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق عراقی عرض کردیم، ایشون در مقام می‌فرمایند تصویری که ما در انفعال ملاقی داریم سه تا تصویره. تصویر اول همون تعبد شرعی است و ایشان می‌فرمایند معنای تعبد شرعی این است که نجاست ملاقی نسبت به نجاست ملاقا مثل نجاست کلب نسبت به نجاست خنزیر، دو موضوعه، دو معروض مستقل و هر کدام هم حکم مستقل خودش رو داره. منتها ایشون یک نکته ای رو در اینجا ضمیمه میکنن، میفرماین غایت الامر کان هذا الحکم فی ظرف ملاقات حیل تنجیس به حیث و یکون و حاضه الجهه مأخوذن فی موضوعهی علا نحو شرطیه، که عرض کردیم ایشان می‌فرمایند فقط تفاوتی که مثل نجاست خنزیر با نجاست کلب داره این است که در اینجا یک حیثیت شرطیتی وجود داره در ملاقی و اون حیثیت ملاقاته، یعنی ملاقی این حکم را پیدا می کند به شرط ملاقاتهی مع الملاقا. در نجاست کلب دیگه چنین شرطیتی ما نداریم، اما در اینجا این شرطیت وجود داره، فقط همین تفاوته. دومین تصویری که ایشون می فرمایند این است که سرایت به معنای اکتساب باشه. اکتساب به این معنا که نجاست ملاقی ناشی می شود از نجاست ملاقا. بعد مثال براش میزنن، نظیر و حرکت المفتاح من حرکت الید، کلید وقتی انسان جایی میندازه دست اول حرکت میکنه بعد مفتاح حرکت میکنه. اینجا هم ملاقی نجس میشه بعد از آنی که ملاقا نجس شد. سبب و منشأ برای نجاست در ملاقی نجاست ملاقاست. بنابراین در اینجا ایشون می‌فرمایند برخلاف مورد قبلی حکم مستقل و معروض مستقل به تمام معنا نیست، بلکه اینجا یک حکم نسبت به حکم دیگر سببیت داره. سومین تصویری که ایشون دارن همون معنای سرایت به معنای انبساطه. ایشون می‌فرمایند که ملاقات منشأ بشه لتسع دائره نجاست الملاقا و انبساط حائل الملاقی، مثل اتساعش در صورتی که اتصال پیدا کند ماء نجس به ماء غیره. ما در المتمم کرن میگیم ماء نجسی داریم اگر اتصال پیدا کرد به ماء قلیل دیگری که تطبیم کر درش نمیشه. اینجا به قول معروف مولکول‌های آبی که قبلا دارای نجاست بودن و حامل نجاست بودن 5000 تاست مثلا 5 میلیونه، الان دو برابر میشه، تعداد میره بالا، حمله به اصطلاح نجاست در بین اجزای آب بالا میره. بنابراین مثالی که میزنن به این مثال و امتزاج، بنابراین نجاست الملاقی ایشون میفرماین من مراتب نجاست الملاقا بل به وجه عینها، این تعبیری که ایشون میکنن بل به وجه عینها لا انها فرد آخر من نجاست در قبال نجاست ملاقا. مسبب هم نیست که در اینجا بگیم نجاست ملاقی مسبب است از نجاست ملاقا، چون در سببیت غیریت میخوایم، اینجا غیریت که انه وجود نداره. این سه تا تصویرشون میفرمایند. بعد نکته ای که هست ایشون میفرمایند که توجه داشته باشید، تصور نشه که ما این سه تا تصویر رو فقط در مورد نجاست ملاقی داریم، نه، بلکه در بعض دیگر از ابواب فقه هم این همین سه تا تصویر وجود داره. مثل کجا؟ ایشون میفرمایند که در ملکیت منفعت، در نماعات متصله و منفصله عیناً همین تصویر وجود داره. نماع یعنی اون چیزی که از خود عین به دست میاد، من مالک عینم، مالک گوسفند هستم. خب این گوسفند زاد و ولد داره، نما پیدا میکنه، نما متصل پیدا میکنه و نما منفصل. نما متصلش چاق میشه، نما منفصلش بچه میاره. حالا در اینجا این نماعات به فرمایش ایشون و به تعبیر ایشون، خب در اصل اینا تابع عینه. مثل این که ما میگیم اگر نجس بود ملاقیش مسلم نجسه، نجس معلوم مسلم به اسلام مهرس. اینجا هم نما همینجوره، منتها در فرض بحث مثل علم اجمالی. اگر علم اجمالی داشتیم به ملکیت هازل این او ملکیت هازل این، ملکیت احدهما. بحثی که در نما آتش داریم همین بحثه. اگر ما آمدیم گفتیم ملکیت و نما ملکیت و مستقلت عبده، اینجا علم اجمالی به ملکیت احدهما این کافی نیست برای ملکیت نما، چه متصل باشه و چه منفصل. ها کذا منافع، منافع در باب غصب خب مطرح میشه، در باب امانت در کتاب الامانه مطرح میشه. این پیش من هست، نما پیدا میکنه، نما متصل، نما منفصل. کسی اینی رو غصب کرده، خب اینجا نما داره، نما متصل، نما منفصل، منافع هم داره. منافع یعنی این اسبی که الان این آمده، این حیوانی که، این ماشینی که غصب کرده، خب این ماشین کار میکرده، یک ماه دستش بوده، اینا منافع دیگه، اینا منافعی است که تابع خود عینه. این منافع هم ایشون میفرمایند اگر در باب علم اجمالی افتاد، این همین مطلب رو داره. یعنی اونجا وقتی من علم اجمالی پیدا میکنم به قصبیت، علم اجمالی پیدا میکنم به ملکیت، به هر صورتی اگر علم اجمالی شد و ملکیت این محرز نشد، حکم ملکیت نما، حکم ملکیت منفعت اینن به همین صورته. تارتن تعبدیست حکم مستقله، تارتن سرایت، اما سرایت به نحو سببیت و منشئیت، تارتن ملکیت نما قائل میشیم این ملکیت اینه. یعنی در واقع این ما که اینی که من ملکیتش رو داشتم اتساع پیدا کرده. قبلا 10 تا جزء بود، الان شده 15 تا جزء به اصطلاح. اتساع و توسعه دائره ملکیت نسبت به نماعات و نسبت به منافع. پس ایشون میفرمایند تصویری که ما میکنیم اینجا در حکم ملاقی، یه تصویر خاص نجاست و ملاقی نجس نیست، یک تصویر عامه. این تصویر در همه مواردی که ما باش سر و کار داریم به کار میاد. بنابراین این سه عنوان عرضم به حضورتون که ایشان میفرمایند یتعطا مثلها ایزن به نسب الى ملکیت المنفعت و نماعات، که در اینجا ملکیت و نماع و المنفعت تارتن تعتبر ملکیتن مستقلتن تعبدیه فی عرض ملکیت العین به انکانه تبعیت هما للعین به حسب الوجود بهزن لا به حسب الملکیه. یک. دو و اخرى تعتبر کونها ناشئتا من ان ملکیت العین به حیث و اخذ ملکیت العین علتا لملک النماء والمنفعه. و ثالثتا تعتبر ملکیت هما من مراتب ملکیت العین و مراتب انبساطها به ما یشتمل و نما و المنفعه. مثل اینکه این عینی که مملوک من بوده اتساع پیدا کرده، توسعه پیدا کرده، نما رو هم میگیره، منفعت رو هم میگیره. این تصویری است که ایشون میفرمایند. بعد ایشان میفرمایند که با علم اجمالی به نجاست احد شیئین یا قصبیت احد شیئین، اینجا یجب الاجتناب عن الملاقی لأحد طرفی العلم و عرضم بزرگتون که امالهی من التوابع المتصله و المنفصله لوقوع الملاقی و نما به مقتضل انبساط المذکور طرفا للعلم الاجمالی به تکلیف فی عرض طرفیت الملاقی و العین که ثمره باشه الموجب لرجوع علم اجمالی الى علم تکلیف واحد فی طرف او تکلیفین فی طرف آخر. خب شما این رو عنایت بفرمایید که نظر مبارک ایشون این هست که بنابر مسلک سرایت واقعی، سرایت حقیقی، یعنی انبساط، انبساط نجاست یا انبساط ملکیت، اینجا اگر علم اجمالی پیدا شد، ایشون سه تا تصویر فرمودند در ملاقی، این تصاویر رو انطباق دادند در نماعات و منافع، بعد حالا نسبت به علم اجمالی این سه تا تصویر رو میخوان بسنجن، میفرمایند بنابر تصویر سرایت حقیقی به معنای انبساط در اینجا اگر علم اجمالی تعلق گرفت به نجاست هازا او نجاست ذاکه، حالا مثال نجاست میزنیم که آشناتره، اگر علم اجمالی به نجاست احد هما تعلق گرفت ملاقی این نجس الف که ما گفتیم این نجسه، سببیت نیست، ارضیت نیست به اصطلاح که مستقل باشه، این اونه، در اینجا در حقیقت در واقع ملاقی میشود طرف علم اجمالی خودش، مثل ملاقا فرق نمی کنه، اگر ملاقا طرف علم اجمالیه ملاقی هم طرف علم اجمالیه، این بنابراین اجتناب از ملاقی بنابر تصویر عرضم بزرگتون که سرایت به معنای اتساع و توسعه دائره نجس اینجا ملا کلام فیه، البته بعدن برگشتی دارن ایشون از این معنا، پس این واضحه. می فرماین اما بر دو مسلک دیگر، یعنی مسلک سرایت به معنای سببیت و مسلک ارضیت که حکم ملاقی حکم مستقلی باشه و ملاقی معروض مستقلی باشه، اونجا نه، برخلاف اینه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی پیدا میکنیم به نجاست احد الانائین، خب وقتی علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احد الانائین، ملاقی اناء الف نجسون، نمیگیم مستقل معروضون، کاملا مستقل، اما معروضون غیر به اصطلاح به این خود ملاقا، فقط چیزی که هست این غیر که ملاقی باشه نجاست را کسب کرده از ملاقا، علیت و سببیت بین اینها حاکمه، نجاست در ملاقی مسببون و نجاست در ملاقا سببون، غیریت محفوظه اما اتصال، رشته اتصال داره به عنوان سببیت. ایشون می فرمایند خیلی خوب، در اینجا اگر علم اجمالی تعلق گرفت به لزوم اجتناب از این سبب و اناء آخر، این وجهی برای اینکه از سبب به مسببش هم سرایت بکنه وجود نداره، مسبب عنوان مستقلی است، و لذا ایشون می فرمایند که این معنا که گفتیم به خلافهی علل وجهین الاولین، عرضم به حضورتون که به حساب این که فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْاِجْتَنَابُ فِيهِمَا عَنِ الْمُلَاقِي لِشَّكِّ فِي مُلَاقَاتِهِ لِلنَّجَسِ الْمَعْلُومِ فِي الْبَيْنِ وَعَدَمِ اِحْرَازِ صُغْرَ الْخِطَابِ بِالْاِجْتَنَابِ عَنْ مُلَاقِ النَّجَسِ وَلَوْ اِجْبَالًا. نکته ای که ایشون اشاره می فرمایند در اینجا این است که ما در هر کدامه از این دوتا طرف، الان اینجا ملاقای الف رو در نظر بگیرید، ملاقای الف یک ملاقی داره، وقتی ملاقی داره اونی که ما میدانیم احراز شده برای ما لزوم اجتناب ازش ملاقاست، درست؟ ملاقا چرا ازش اجتناب میکنیم؟ از باب مقدمه علمیه شیخ که ایشون هم قبول دارن، میایم سراغ ملاقی، طبق مسلک سرایت به معنای سببیت داریم میگیم، میایم سراغ ملاقی. ملاقی خب اونی که ما دلیل براش داریم به اصطلاح نجاست ملاقی است و این نجاست مسبب است از نجاست ملاقا. خب آیا واقعا این ملاقی ملاقات با نجس کرده؟ نه، ملاقاتش با محتمل و نجاسه است. بله، ملاقات کرده با امر لازم الاجتناب، نه ملاقات با نجس کرده باشه. نسبت به ملاقات با نجس مشکوکه، مشکوک و طهارت و نجاسه هست. و چون عین نیست، عین ملاقا نیست، معروضیست غیر الملاقا، خودش موضوع اصل میشه و ما اصل اباحه و اصل طهارت میتونیم در جاری بکنیم. این همین مسئله رو ما در مسلک تعبد هم داریم. در تعبد واضح تره، چون معروض معروض مستقله، نجاست حکم آمده روی ملاقا، اما این معروض دیگر که ملاقی باشه آیا در اینجا حکم آمده یا نیامده، این اثبات میخواد. در علم اجمالی این اثبات ثابت میشه. مقدمه علمیهی که لزوم اجتناب درست کرد فقط شامل خود ملاقا میشه. این بیان ایشون. دوتا مطلبه فرمایش ایشون رو نقد کردیم، تمام شد، حالا بعد بهش میپردازیم. ایشون فرمودن، سیدون الاستاد ایشون عنوان فرمودن که غیر مسلک سببیه، چون چهار تا مسلکشون تصویر کردن، غیر از مسلک سببیت به معنای سرایت، غیر از مسلک تعبد، بقیه مسالک همه داخل میشه در علم اجمالی. ولی ایشون فرمودن بله بله، این حرف مقابله ایشونه. احسن تو، این حرف مقابله ما هم بعد حرف میزنیم اینجا، اینو رها کرده میکنیم بعد وارد میشیم. این فرمایش ایشون بود. ایشون فرمودن غیر از مسلک تعبد، مسلک سرایت به معنای اتساع، سرایت به معنای سببیت، حتی مسلک سومی که ایشون تصویر کردن با اون بیانی که عرض کردیم، بنابر همه اینها در علم اجمالی یجب اجتناب از ملاقی به تبع اجتناب از ملاقا. ایشون فرمودن مرحوم محقق عراقی غیر از اون میگه. مرحوم محقق عراقی میفرمایند لزوم اجتناب در علم اجمالی از ملاقی فقط منحصر است به مسلک سببی، مسلک اتساع، توسعه دائره فقط. ولی دو تا مطلبه. بله احسن تو، حالا ایشون باید اثبات بکنه، ما باید حرف بزنیم. حالا اجازه فرمان. ایشون میفرمایند که خب بنابراین از نظر علم اجمالی معلوم شد که اگر ما آمدیم سرایت حقیقی گفتیم، سرایت به معنای اتساع گفتیم، مشکل نداریم در علم اجمالی. چرا؟ چون عینه، خودش طرف علم اجمالیه. اما اگر سببیت گفتیم یا تعبد گفتیم، غیریته. وقتی غیریت بود موضوع اون آخر، این که نیست، بس موضوع اون آخر. این موضوع اون آخر، دلیلی که ما برای نجاست داریم، برای نجاست ملاقی نجس داریم. این ملاقی نجس نیست، نجس معلوم فلبینه، بین طرفینه. یحتمل این ملاقی نجس باشه، یحتمل ملاقی نجس ده باشه، ولذا اصالت و طهارت میاد جاری میشه، مشکوک و طهارت و نجاست. ایشان میفرمایند که حالا نکته باز جالب در بیان ایشون، مقام اثباتی است که ایشون خودشون میخوان اختیار بفرمایند، مسلک سرایت به معنای سببیت را، که در کلام سیدون الاستاد هم همین بود، منتها ایشون بعدن اشکال کردن که دلیل بر وجوب اجتناب نداریم، خاطرتون هست. ایشون میخوان این مسلک را تقویت بکنن، میفرمایند که فإن الظاهر و کذالک الوجه الاخیر و کذا الوجه الاول فی غایت البعد، فانه مما لا یساعد علیه کلمات الاصحاب من التعبیر به مثل ینجسه او لا ینجسه و ینفعل. ایشون میفرمایند که سه تا مسلکی رو که ما ذکر کردیم، مسلک تعبد و مسلک سرایت به معنای اتساع و توسعه دائره نجس، اینها با کلمات قوم مساعد نیست. کلماتی که در کلمات هست، در روایات هست، حالا ینجسه نجسش کرد، اولا ینجسه و ینفعل انفعال گرفت، میفرمایند فان الظاهر من نحو هذه التعبیرات هو کون نجاست الملاقی من جهت سرایه به معنی سببیه لل انبساط. ینجسه یعنی سبب نجاستش شد، نه اینکه نجاست رو ریخت توش، اتساع پیدا کرد دائره نجاست، ولا من جهت تعبد. بعد میفرمایند و کذا ما فی متفرقات نصوص من تعبیر به نحو ما ذکر که قولهم علیهم السلام الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجسه شیء، که میفرمایند این ظاهر است در سببیت نجاست شی لنجاست الماء ینجس هو شیئون الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجس هو شیئون. پس این لم ینجس هو یا اگر لم یبلغ قدر کرن ینجس هو یعنی سبب میشه برای نجاستش، منشأ میشه برای نجاستش. بل کلماتهم مشحونه بالسرایه، کلمات اصحاب رو میفرماید به معنی سببیه. کما یشهد له بناؤهم علی ملاحظه السببیه والمسببیه بینهما والتزامهم بعدم معارضه اصالت الطهاره فی الملاقا مع استصحاب النجاسه. اصالت الطهاره فی الملاقی باید باشه اینجا، ما رشدی ملاقا ملاقی مع استصحاب نجاسه فی الملاقا بالفعل. ولذا اینکه اینها آمدن فرمودن معارض نمی شود اصالت و طهارت در ملاقی با استصحاب نجاست ملاقا، اینم باز وجهش همینه. و الا فعلا مبنى السرایة به معنی الانبساط والاتصال لا مجال لهذا الكلام. اینجا اگر اتساع گفتیم خود ملاقی و ملاقا موضوع واحدن، نمیشه اصالت و طهاره رو شما ببرید در جایی که استصحاب نجاست داره جریان بدید. اصلا استصحاب نجاست وقتی آمد جا برای اصالت و طهاره باقی نمیمانه، استصحاب به اصطلاح اصل حاکمه. مضاف به این که در اینجا سببیت محفوظه، بله در اینجا آمدن گفتن با توجه به اینکه استصحاب نجاست در سبب هست، اما در عین حال نسبت به ملاقی ما قابلیت این رو هست که شک داشته باشیم که آیا نجسون املا. چرا؟ چون احراز و نجاست نمیشه، اونجا در خود ملاقا هم اصله. حالا این معنا البته نظر در نهایت این میشه که عدم التزام هم به عدم المعارضه، معارضه پیدا نمی کنن و اصالت و طهاره جاری میشه در ملاقی. این در جای خودش البته بحث داره، بحث صاف نیست. و الا فعلا مسلک سرایه این مجال به این حرفا نیست. فإن نجاست الملاقی هین ازن مبنای سرایت انما تکون فی عرض نجاست الملاقا لکونها مرتبت سعت نجاسته و بعد عدم اقتضاء تعبد به نجاست الملاقی لإثبات سرایت التي هي من اللوازم العادیت الواقعیه تجری اصالت و طهاره فی الملاق و تعارض مع استصحاب النجاسه فی الملاقا مع انهم لا یلتزمون بذلک. خب این عرضم به حضورتون که ایشون میفرمایند که اگر مسلک سرایت حقیقی بگیریم این معارضه به اصطلاح شکل نمیگیره و اصحاب ملتزم بهش نیستن. من نمیخوام اینجا وارد بشم و توضیح بدم زیاد، به حساب اینکه از بحث جدا میشیم از خود بحث، با فقط کلام ایشون رو از باب اینکه مقام اثبات رو واضح بکنن. ایشون دارن تصویر میکنن که در اینجا در ملاقا عرضم بزرگتون که استصحاب نجاست ما جاری داریم، در ملاقی هم اصالت و طهاره. آیا اینها معارضه میکنن یا معارضه نمیکنن؟ توجه فرمودید معارضه دارن. ایشون میفرمایند علا مسلک سرایه به بنای اتساع و توسعه دائره نجاست معارضه میکنن، معارضه میکنن و اصلا جا برای جریان نمیگذاره. بعد ایشون میفرمایند این معنایی است که انهم لا یلتزمون به، این معارضه رو ملتزم نمیشن. این رو به هر حال بگذارید در جای خودش. کل ذلک مضافن. حالا استدلال اونی که مهم هست در اینجا برای ما وارد در فرعیات نشیم، اونی که برای ما مهم هست عبارت از این است که ایشون میخواهند دلیل اقامه کنند برای مسلک سرایت به معنای سببیت که خودشون اختیار کردن. یک مطلب دلیلشون این بود که مقتضای روایات و کلمات اینه و بحث‌هایی که در باب طهارت و نجاست دارن مثل همین اصالت و طهاره معارضش با استصحاب نجاست در ملاقی، این بحث نمی‌سازد التزامشون با مسلک سرایت حقیقیه، بلکه سرایت به معنای سببیت باید باشه. کل ذلک مضافن الى قضاء الارتكاز العرفي فتنجیسات العرفیه و قذاراتهم، که اینو مفصل گفتیم، فان مختز الارتکاز العرفی کون و نجاست الملاقی من شؤون نجاست الملاقا و جائیتون من قبل مالاقا لا انها مرتبت و سعت نجاست الملاقا، مرتبه به اصطلاح توسعه نجاست ملاقا نیست، بلکه عنوان عنوان دیگری است. مثال خوبی باز دارن در اینجا، لا انها مرتبت و سعت الملاقا که طول الخط به نسبت الى ذاته. می فرماین در مسلک سرایت حقیقیه و به معنای اتساع و به معنای توسعه دائره خطه، شما یه خط 10 سانتی دارید، این ذات الخط باشه. در مسلک سرایت حقیقیه این خط 10 سانتی رو مداد رو میگیرید، ادامش میدید، یعنی میرید به سانتی متر 15 هم 16 هم، این امتداد خطه. سرایت حقیقیه و اتساع دائره نجس اینه. ولا انها نجاست مستقلت تعبدیه، در این حال در مسلک سببیت این نیست که ملاقی نجاستش یک نجاست مستقل به تمام معنا باشه، یعنی معروض مستقل برای نجاست باشه، غیر انها مشروط بالملاقات که ایشون فرمودن، اینم نیست فی قبال نجاست الملاقا. ولذا ترا ابا ارتکازهم ان سرایت نجاسه الى الماء العالی الوارد، از بالا آب داره میریزه، آبی که این کف ریخته میشه نجسه، درست شد؟ نجسه، آب از بالا داره ریخته میشه. خب اینجا اتصال برقرار میشه بین مایی که داره میریزه و مایی که زیرش راکت هست. آیا نجاست سرایت میکنه بره بالا؟ در ارتکاز عرف اینجور نیست. چرا این سرایت صورت نمیگیره؟ چون همین سببیته. این سببیت عرضم به حضورتون که این منشأ هست برای تنجیس ملاقی خودش، اینجا منشأیت نداره، در حالی که اگر عکسش بود منشأیت داشت. اگر سرایت حقیقیه بخوایم بگیم غیر از این میشه. البته اینجا جای دفاع برای اون مسلک هم وجود داره ها، که در ورود عالی به دانی اینجا سرایت حقیقیه هم اتفاق نمیفته، ولذا عرف ارزم به حضورتون که در قذارات عرفیه، ولی حالا ایشون این قذارات عرفی هم داخل همه میگیرن، اگر این دست به اصطلاح با قذارت عرفیه آلوده باشه، زیر شیر آب ما میگیریم، هیچ کس نمیگه در عرف که این شیر آب که از بالا میریزه روی دست من منفعل شد به این میکروب ها، به این قذارت، بلکه ارزم به حضورتون که رفعش میکنه قذارت رو، ایشون شاهد بر فرمایش خودشون گرفتن. می فرماین وقتی اینا رو گفتیم فالمتعین، این تعبیر ایشونه، فالمتعین من مجموع الکلمات و نصوص به زمیمت الارتکاز العرفی هو الوجه الثانی من الوجوه الثلاثه المتقدمه للوجه الاول و للثالث. وجه ثانی چی بود؟ وجه ثانی سرایت به معنای سببیت، فانهما سرایت به معنای اتساع و تعبد، انهما لا شاهد علیه لا من الاخبار ولا من الکلمات بل کان شاهد علی خلافهما. خب این مقام استدلال بود که ایشون به کار گرفتن. مسئله‌ای که در اینجا هست، مرحوم محقق عراقی که این معنا رو ما به طوله از ایشون نقل کردیم، چند تا نکته در اینجا دارن. یکی در مقام تصویر سرایت به معنای سببیت و بیان فارق بین این معنای سرایت با معنای سرایت به معنای اتساعه، که خب نکات دقیقی دارن. مطلب دوم استدلالی است که مرحوم محقق عراقی برای این تصویر سببیت دارن. ایشون قرص و محکم تعبیر ایشون اینه، خب مرحوم محقق عراقی اصولی فوق‌العاده است دیگه، فقیه هم هست، ایشون تعبیر المتعین، ایشون می‌فرمایند این مسلک هست و از نظر ادله روایات و کلمات اصحاب هم فقط حمله بر این میشه. بعدم ادعا می‌فرمایند حمله بر دو مسلک دیگر اصلا ممکن نیست، ممکن نیست. ارتکاز عرفی رو هم زمیمه کردن به اینجا. خب این عرضم به حضورتون که یه وجه قوی میشه برای این معنا. البته نکته ایم که در کلام مرحوم محقق عراقی بود ما دلمون میخواست که روش تأکید بشه و ایشون عنوان فرمودن که انصافا منشأ فکر هست، همین معناست که این تصاویر سگانه‌ای که ما در اینجا داریم سه تا مسلک درست بکنیم، این فقط منحصر به نجاست ملاقی نیست، بلکه جاهای دیگر هم به درد ما میخوره. این در نماعات و در منافع ملکیت در اونجا هم عیناً همین تصاویره. در کتاب بیع، در کتاب ملک، در دعوای بر سر عین، تمام این مطالب اینجا هست. وقتی رفت در دائره علم اجمالی، اینجا همین سه تا مسلک میتونه کارگشا باشه. این عرضم به حضورتون که فرمایش ایشون هست. حالا وقتی که اینجور شد، بعد نوبت به این میرسه، وقت گذشته میدانم، وقتی که اینجور شد یعنی ما تا اینجا رسیدیم، الان بحث بر سر این است که ما علم اجمالی پیدا کردیم طبق این مسلک، الان ما میایم روی فرمایش محقق عراقی طبق این مسلک که سرایت به معنای سببیته. ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم به نجاست یا اناء الف یا اناء ب. الان که علم اجمالی داریم، ما اگر اناء الف ملاقی داشت، این که مرحوم محقق عراقی اصرار دارن، خب اینا عده فرمایید که در اینجا علم اجمالی اگر ما پیدا کردیم، یعنی اگر علم اجمالی ما اقتضا کرد لزوم الاجتناب عن الملاقا را به معنای لزوم اجتناب عن الملاقی نیست، چرا؟ درست؟ چرا؟ وچی که ایشون میخوان ارائه بکنن در اینجا چیه؟ خب مسلک رو اختیار فرمودن، بعد فرمودن طبق مسلک ما سرایت به معنای سببیت و مسلک تعبد علم اجمالی اجتناب از ملاقی رو نمیگیره. مسلک تبعیت رو در کلام آخوند و کلام شیخ یاد گرفتیم، اما مسلک سرایت قبلا از سیدون الاستاد عکس این رو داشتیم که اینجا علم اجمالی سرایت میکنه، ایشون قرص و محکم میگه سرایت نمیکنه. اما وجه این که سرایت نمیکنه از نظر ایشان اینو بررسیش کنیم. ولادت آقا جت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه رو خدمت همیکی عزیزان تبریک عرض میکنیم، چون در بحث بعدی ما حالا صحبت میکنیم دیگه، اینجا عرضم به حضورتون که متعرض مطلبی نشدیم. خداوند این عید رو برای همه شیعیان و منتظران حضرتش مبارک کند انشاءالله. و السلام علیکم.